ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سه زندانی سیاسی در رجایی شهر کرج میگویند چاره وضعیت موجود بازگرداندن قدرت به دست مردم است. دانمارک هم مانند بریتانیا در صدد اعزام پناهجویان به رواندا است. و یک قاضی بریتانیایی با تایید حکم استرداد جولیان آسانج به ایالات متحده تصمیم نهایی را به دولت واگذار کرد. وقت بخیر شنونده ارجمند. رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی، سه زندانی سیاسی، در بیانیه‌ای نوشتاری و صوتی خطاب به مردم ایران معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه را برشمرده و می‌گویند برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. این زندانیان در این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه توسل به زور، صرف ثروت ملی در کشورهای چون یمن و سوریه و همچنین پرونده هسته‌ای می‌پرسند آیا اعتراض به حکومت در چنین شرایطی حق طبیعی تمامی ایرانیان نیست؟ این سه زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج می‌گویند چاره وضعیت موجودین است که قدرت به دست مردم بازگردد.
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بیکفایتی آنها را درمان نمی کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد.
رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی در بیانیه نوشتاری و صوتی خود که روز چهارشنبه منتشر شده خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شدند. دانمارک یک هفته پس از اعلام مذاکره بریتانیا با رواندا برای اعزام پناهجویان به این کشور آفریقایی گفت که در صدد انجام اقدام مشابهی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر مهاجرت دانمارک گفته است که مذاکرات برای ایجاد مکانیزمی به منظور اعزام پناهجویی است که توسط شبکه‌های قاچاق انسان به منطقه مدیترانه منتقل می‌شوند. دانمارک در صورت دستیابی به توافق با رواندا اولین کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که سیستم پناهجویی آن را زیر پا می‌گذارد. پیشتر آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده بود که طرح بریتانیا غیر قابل قبول و ناقض قوانین بین المللی است. بر اساس طرح دولت بوریس جانسون، پناهجویان مجرد مرد که از راه‌های غیر قانونی وارد این کشور شده اند به رواندا اعزام می‌شوند و می‌توانند برای دریافت اقامت در این کشور آفریقایی تقاضا دهند. در ماه‌های اخیر موضوع قیمت داروهای ساخت داخل و داروها و مواد اولیه وارداتی به چالشی بزرگ برای دولت و شهروندان تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو گرچه هنوز اجرایی نشده، ولی بهای دارو در ایران همچنان در حال افزایش است. مقام‌های دولتی از طرفی وعده ارزانسازی قیمت دارو را می‌دهند. کیانوش فرید.
گرانی دارو، کمبود دارو و نبود دارو در ایران قصه تازه‌ای نیست، اما در یکی دو سال اخیر به ویژه به خاطر قیمت ارز، قیمت دارو به چندین برابر رسیده است و سر به فلک کشیده تا جایی که داد اغلب شهروندان به ویژه بیماران خاص به آسمان رسیده است. چهارشنبه 31 فروردین ماه، مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بر تمام این خبرها صحه می‌گذارد و می‌گوید افزایش قیمت دارو در سال گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. به گفته آقای رضایی حدود 560 قلم دارو حداقل افزایش قیمت 35 تا 40 درصدی داشته است. او در این گفتگو با انتقاد از مسئولان تأکید می کند که اگر قرار بر افزایش قیمت داروست، باید برای تأمین منابع مالی فکری کنید تا بیمه ها هم بتوانند پوشش خود را افزایش دهند و این بار بر مردم تحمیل نشود. آقای رضایی در انتهای این گفتگو ابراز امیدواری می‌کند که در سال جدید اقلامی که سال گذشته تحت پوشش قرار نگرفته بودند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و فشار از مردم برداشته شود. این در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز شنبه 6 فروردین ماه در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد در سال جاری در موضوع دارو ارز ترجیحی برداشته می شود و شرکت ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نخواهند بود. رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اما پیش از این در اسفند 1400 وعده داده بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه ها دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود و اگر حذف شود باید از طریق بیمه یا روش های دیگر جبران شود. ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو و بیمه اما همچنان ادامه دارد. آنقدر که در هفته‌های گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان دادند و برخی از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند و نسبت به بالا رفتن قیمت دارو به صورت نجومی هشدار دادند. در همین رابطه چند شهروند ساکن تهران در گفتگو با رادیو فردا:
داروهایی که خودم استفاده میکنم، من به دلیل اینکه میگرن دارم مسکن‌های مربوط به میگرن رو خب خیلی استفاده میکنم. مثلا ژلوفن، یه دونه ژلوفنی که من میگرفتم 1400 تومان، خب حالا این 1400 تومان مثلا مال پارسال بوده، الان شده 15,000 تومان یک ورقش. آسنترا مثلا، من مثلا خب آسنترا یه داروی خیلی چیزیه توی ایران، خیلی مرسومیه برای در واقع دیپرشن و افسردگی و بحثای وسواس فکری و اینا مصرف میشه. یک مدتی خب خیلی اصلا نایاب شده بود، ولی مثلا من دوز 50ش رو بخواید حساب کنیم، مثلا میگرفتم 30 و چند تومن، الان شده مثلا 110-115 تومن.
در واقع ارز دارو هنوز دولتیه، مثل بعضی از لوازم تجهیزات پزشکی مثل استنت، خب ولی به لحاظ قیمتی توی این 2 سال در واقع افزایش زیاد داشتیم. تقریبا میتونم بگم که داروی خارجی کم یا اصلا پیدا نمیشه. مثلا من یه بیماری میشناسم که این استنت قلبی گذاشته و برای کسایی که در واقع این عمل رو انجام میدن بعد از این پروسه باید دارویی به اسم پلاویکس استفاده کنن. براشون خیلی ضروریه که 2 بسته داروی پلاویکس به گفته این خانوم 350 تازه همه جا پیدا نمیشه، بعضی جا پیدا میشه که اگه پیدا نشه دکترها از داروی جایگزینی به اسم اوسویکس ظاهرن استفاده میکنن.
یه نمونه این مشکل قرص فنیتوئین سدیم هستش که برای سر استفاده میشه، اینو کپسول خوراکیه. ابتدای سال قیمتی که براش تعیین کرده بودن یه بسته 100 تایی 36 هزار تومان بوده، آخر سال قیمت تعیین شده 58 هزار تومان بوده، یعنی قیمتش رفته بوده بالا، ولی الان این قرص کمیاب شده و در بازار پیدا نمیشه. اگر این قرص پیدا بشه داروخونه ها از 300 هزار تومان این قرص رو میفروشن تا به بالا، در هر کس هر چقدر بده.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود گفته بود که پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می‌خواهد مقدمات اجرای مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو و صدور کارت سلامت را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد. همه این حرف و حدیث ها در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بودند که قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش و بهای داروهای وارداتی حداقل بین 3 تا 5 برابر افزایش پیدا می کند.
کیانوش فرید گزارش میداد. اعضای خانواده 4 زندانی دو تابعیتی در نامه‌ای سرگشاده از وزیران خارجه آلمان و اتریش خواستند در آزادی شهروندان خود از زندان‌های جمهوری اسلامی تلاش کنند. به گفته این خانواده‌ها، این گونه دستگیری‌های جمهوری اسلامی علیه دو تابعیتی‌ها تنها یک عمل گروگانگیری است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
روزنامه آلمانی دی ولت که نامه سرگشاده خانواده 4 زندانی دو تابعیتی را منتشر کرده، در آغاز می‌نویسد: در حال حاضر 2 شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و 2 شهروند دو تابعیتی ایرانی اتریشی به دلیل اتهام‌های بی‌پایه و اساس در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. آنها در این نامه خطاب به آنالنا بربوک و الکساندر شالنبرگ به ترتیب وزیران خارجه آلمان و اتریش نوشتند: مذاکرات بر سر توافق برجام 1 سال است در شهر وین آغاز شده و این در حالی است که چندین شهروند اتحادیه اروپا و آمریکا هم نابجا و به ناحق از سوی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده و در شرایطی غیر انسانی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در این نامه سرگشاده با اشاره به نظام حقوقی اتحادیه اروپا که بر پایه و اساس میثاق جهانی حقوق بشر بنیان گرفته، گفته شده جمهوری اسلامی حقوق اولیه دو تابعیتی ها را لگدمال کرده و آنها را بدون دسترسی به وکیل و ارائه مدرک زیر شکنجه قرار داده و با اتهام های بی‌پایه و اساس امنیتی در دادگاه های ساختگی محاکمه کرده. در ادامه این نامه سرگشاده آنگاه از 2 زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی با نام های مسعود مصاحب و کامران قادری یاد شده. آقای مصاحب 6 سال پیش همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریش وارد تهران شد و سپس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به 10 سال زندان محکوم شد. آقای قادری، بازرگان اتریشی، هم 6 سال پیش برای دیدار مادرش به تهران آمد و به هنگام بازگشت به اتریش دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. در این نامه سرگشاده خطاب به وزیران خارجه آلمان و اتریش، از 2 زندانی دو تابعیتی دیگر ایرانی آلمانی هم با نامهای ناهید تقوی 67 ساله یاد شده که در مهر ماه 2 سال پیش در تهران دستگیر شد و جمشید شارمهد 66 ساله که مقامهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی او را رئیس گروه تندر و یا انجمن پادشاهی ایران معرفی کردند. آقای شارمهد در مرداد ماه 2 سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد. خانم تقوی، آرشیتکت و معمار، هم به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. اعضای خانواده 4 زندانی دو تابعیتی در پایان نامه سرگشاده خود با اشاره به آزادی ماه پیش 2 شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی با نامهای نازنین زاغری و انوشه آشوری که به گفته آنها در چارچوب انجام معامله‌ای آزاد شده اند تأکید کردند: ما خانواده های ناهید تقوی، جمشید شارمهد، مسعود مصاحب و کامران قادری هم سالهاست چشم انتظار آزادی آنها هستیم. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این بخش خبری را با خبری دیگر پایان میبریم. روز چهارشنبه یک قاضی در بریتانیا حکم استرداد جولیان آسانج به ایالات متحده را تایید و تصمیم نهایی در این زمینه را به وزارت کشور بریتانیا محول کرد. بنیانگذار ویکیلیکس که شهروند استرالیا است از سوی ایالات متحده آمریکا متهم شده که با اقدامات خود در زمینه افشای اسناد محرمانه جان افراد زیادی را به خطر انداخته است. بنابر گزارش‌ها تصمیم روز چهارشنبه قاضی بریتانیایی مسیر اعتراض وکلای آقای آسانج را نمی‌بندد و آنها فرصت خواهند داشت تا 4 هفته دیگر مدارک خود را در اختیار وزیر کشور بریتانیا قرار دهند یا بار دیگر این پرونده را به دیوان عالی ببرند. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.